بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ولادت امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب، بحث درباره ادله حجیت خبر واحد بود. دلیل هایی که تا حالا گفتیم ادله نقلی بود و اما دلیل عقلی. دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، در واقع دو تا بحث در اینجا هست. یکی ادله حجیت خبر واحد، دوم ادله حجیت مطلق زن. وقتی میگیم حجیت مطلق زن، شامل خبر واحد هم میشود. پس دو جور دلیل عقلی میشه ذکر کرد. یکی ادله حجیت خصوص خبر واحد، ادله عقلی. دوم ادله حجیت هر زنی و من جمله خبر واحد، یعنی یه ادله خاص و یه ادله عام. همه این ادله که حالا ذکر می شود به نوعی به دلیل انسداد برمی گردند. فقط دلیل انسداد، یه مرتبه دلیل انسداد کبیر، یه مرتبه انسداد صغیر. اگر انسداد کبیر رو کسی ادعا کرد، نتیجهش این میشه که مطلق زن حجته، هر زنی، چه خبر واحد باشه چه مثلا قول لغوی یا ظواهر یا استحسان مصالح مرسله، همه اینا حجت میشود. اما اگر که گفتیم که انسداد صغیر، انسداد صغیر فقط نتیجهش میشه حجیت خبر واحد. البته حالا تو این بحث اینجوره ها، مثلا شیخ انصاری در رسائل تو بحث حجیت قول لغوی اونجا ادعای انسداد کرده. اون انسدادی که اونجا شیخ فرموده نتیجهش میشه انسداد صغیر، اونم فقط در خصوص قول لغوی. مثلا اگر کسی اینجوری بگه ما احتیاج داریم به فهم کلمات قرآن و حدیث، راهی هم نداریم الا قول لغویی، اون میشه انسداد صغیر. به هر حال یه انسداد صغیر در باب حجیت قول لغوی هست، یه انسداد صغیر اینجا تو بحث حجیت خبر واحد، یکم انسداد کبیر. حالا فعلا ما انسداد صغیر رو میخواییم بگیم. این انسداد صغیر چند تا مقدمه داره. اولین مقدمه‌ای که در رسائل ذکر کرده اینه که این روایاتی که به دست ما رسیده اینا با یک تاریخ خیلی طولانی و پرفراز و نشیبی این روایات به دست ما رسیده. یک کسی میگه که رفتم پلوی یکی از این ربات، کتاب حدیثشو به من داد، گفت اینها احادیث منه، از امام صادق علیه السلام شنیدم، این کتابو بگیر ببر بنویس تو دفتر خودت. بهش گفتم که اول شما باید یه دور دفترتو بر من بخونی تا بعد من برم بنویسم. گفت که حالا اشکال نداره، من کل این دفتر رو شنیدم، تو اول برو بنویس بعد بیا من برات میخونم. بهش گفتم که نه، تا حدیثی رو شما بر من نخونی من به نوشته اعتماد ندارم، باید برم اول بخونی تا بعد بنویسم. اون آقا به من گفت که حدیث کارش به کجا رسیده؟ اگه من میدونستم حدیث اینقدر مهمه بیشتر حدیث مینوشتم. توی همین مسجد 100 نفر بودن که حدیث درس میگفتن، قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام میگفتن، و ما اگه میدونستیم اینقدر حدیث مهمه اینا همشون مینوشتیم و ننوشتیم. شاهد این که حدیث خیلی مهم بود و حالا کم اهمیت داده شد اینها. مثلا همین امام عسکری علیه السلام، یک کسی میدوند که امام عسکری نظر کرده بود درس تفسیر قرآن بگوید، و بعد خود امام عسکری درسای خودش مینوشت و 21 جلد تفسیر قرآن امام نوشت. اون شاگردی هم که امام برای او درس میگفت، چون برای یه نفر درس میداد، او گفته من 120 جلد کتاب تفسیر امام حسن عسکری نوشتم. یعنی اینقدر درس امام مفصل بوده و طولانی. متاسفانه نه اون 21 جلد نه این 120 جلد، این 141 جلد تفسیر امام حسن عسکری یه صفحش هم به ما نرسیده، همش از بین رفت. این که ائمه علیهم السلام کتاب‌های حدیثی رو می‌بردن خونه‌شون، مطالعه می‌کردن، اصلاح می‌کردن و می‌آوردند. گاهی برای نوشتن یک حدیث و برای یک کلمه یک حدیث، برای یک کلمه ها از سمرقند تا کوفه مسافرت می‌کردند که یک کلمه حدیث را مثلا چجور، حتی اگر یک کلمه حدیث رو میدونستن اشتباه نقل شده ولی درست نمیکردن از خودشون، میگفته همون اشتباهی که اون برای ما گفته همون رو نقل بکنیم. از اینجور مطالب در تاریخ حدیث خیلی زیاده که اگر کسی اینا رو مطالعه بکنه میفهمه که برای این حدیث چقدر زحمت کشیده شده و چقدر دقت شده در نقل حدیث. بله. نه نه، این تفسیر که الان موجوده اینو شیخ انصاری رضوان الله علیه یه چه فرموده که درسته ها، شیخ فرموده، ولی این کلام شیخه، نه این تفسیر قابل اعتماد نیست. به هر حال این نکته اول که یعنی حدیث رو خیلی برش زحمت کشیده اند. حالا به عنوان مثال عرض می‌کنم که ببینید چقدر دقت شده تو نقل این روایات. گاهی یک حدیث تو کتاب کافی چند بار تکرار میشه، ولی میبینید این یه حدیث که تکرار میشه حتی واو و فایی جا به جا نشده. یا مثلا این احادیثی که توی بهار الانبار از کتابهای دیگه نقل کرده، به قدری مجلسی تو این روایات دقت کرده که اگر فرزن مجلسی بگوید در کافی اینجوری اومده و شما دیدید تو کافی جور دیگه بود، کلام مجلسی مقدمه. اینقدر دقت کرده ها، یعنی حتی وقتی مجلسی میگه تو کافی اینجوری اومده و شما دیدید تو کافی اینجوری نبود، حرف مجلسی مقدمه. معلوم میشه این نسخه‌های کافی اشتباه شده. اینقدر دقت اینها تو نقل روایات زیاد بوده. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما میدانیم یه تکالیف شرعی داریم و این تکالیف شرعی تو همین روایات شیعه پخشه، اونم تو روایات کتب معتبره، نه اینکه تو روایات ها، این روایات شیعه تو کتاب های معتبر، به طوری که اگر کسی این روایات را بگردد همه اون تکالیف شرعی رو پیدا می کند با همین قیدی که توضیح دادم. و این تکالیف شرعی را هم خدای متعال میخواد، یعنی اینجور نیست که بگه خب حال نمیدونید خب گذشتی. و ما علم به این تکالیف هم نداریم، یقین به این تکالیف نداریم. میدونم تکالیفی هست و تو این کتاب ها و تو این روایات و بالخصوص این تکالیف را نمیدانم. از طرف دیگرم نمیشه همیشه تو دین احتیاط آدم بکنه. احتیاط کردن یا جایز نیست یا واجب نیست. اگر که احتیاط موجب اختلال نظام بشه حرامه، اگر احتیاط موجب سختی زندگی بشه، عسر بشه، موجب حرج بشه، واجب نیست. پس احتیاط که یا واجب نیست یا جایز نیست. تکالیف را هم خدا می خواهد، اون تکالیف را هم ما علم نداریم و می دانیم هم تکالیف تو این روایاته. با توجه به این چند تا مطلب، پس باید به این روایاتی که تو این کتاب هاست به این روایات عمل بکنیم. اینو بهش میگویند انسداد صغیر. شیخ انصاری و آقای آخوند چند تا اشکال کردن به این دلیل. مثلا بعضی ها گفتند که مثلا شیخ انصاری فرموده اگر این دلیل درست باشه پس روایات سنی ها هم حجت باید بهش عمل بکنیم. جوابش اینجور که من توضیح دادم جواب این داده شدم. من عرض کردم که تکالیفی داریم که توی این روایات شیعه تو کتاب های معتبر وجود داره، اینجوری عرض کردم. بنابراین لازم نیست که به کتاب‌های ضعیف عمل بکنیم، مثلا کتاب اوائل لعالی یا کتاب مستدرک حاجی نوری، اینا رو لازم نیست عمل کنیم. چون گفتم یقین داریم یه تکالیفی تو روایات شیعه تو کتاب‌های معتبر شیعه وجود داره. به عبارت دیگه از اول تکلیف ما محدوده. این همونیه که میگفت که در چاه و تنگ بگیر. این که در چاه و تنگ بگیر نه یعنی که اول گشاد باشه بعد تنگش کن. از اول چاه میخوای بکنی در چاه تنگ باشه. اگر کسی بگه ما یه تکالیفی داریم و تکالیف تو روایات اون موقع باید به روایات سنی هم عمل بکنه یا به روایات ضعیف عمل بکنه. ولی من اینجوری میگم، میگم میدانیم یه تکالیف هست تو همین کتاب های معروف، تو وسایل شیعه، توی بهار، تو کتب عربه، تو این کتاب ها. نه اینکه یه تکالیفی هست تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم. درسته که اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، اما من اینجوری نیست که همین میدانم یه تکالیفی داریم. این حرف شیخ انصاریه، بگیم ما یه تکالیفی داریم پس باید به هر جو احتمالش هم از عمل بکنیم. ولی من زبل در چاهو تنگ گرفتم، گفتم میدانیم یه تکالیفی تو روایات کتاب‌های معتبر شیعه داریم. اصلا خارج از اینا اصلا من یقین به تکلیفی ندارم بیرون از اینا ها. یعنی اگه من به همین کتاب‌های شیعه و کتاب‌های معتبر شیعه اگه به همین عمل بکنم، بیش از این اصلا من یقین ندارم. ببینید باز یه مثال میزنم برای همین فرمایش آقا، این بحث انحلال علم اجمالی این است. اگر یک کسی یک گله‌ای داره میدونه 10 تا گوسفند حرام توی این گله هست، خب کل گله رو باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه، باید بگه 10 تا حرام توش هست، همه گله حرامه. حالا اگر یک کسی اینجوری گفت من یک گله‌ای دارم 10 تا حرام توشه، بعدم گفت که میدونم 10 تا حرام تو گوسفندای سیاهه، میدونم 10 تا گوسفند حرام تو سیاه ها هست، اینجا سفیدا حلالن یا حرامند؟ سفیدا دیگه همه حلاله، به خاطر اینکه اول علم داشت به یه تکالیفی تو کل گله، ولی اون علمش چند تا بود؟ 10 تا. الانم میگه 10 تا تو سیاه ها میدونم حرامه، این 10 تا به اندازه همون 10 تاست. اون 10 تا حرام تو کل گله منحل میشه به 10 تا حرام تو سیاه ها، پس سفیده دیگه از اطراف علم خارج میشه. سفیده کلش حلاله، سیاهاند که حرامند، چون 10 تا حرام تو سیاه ها هست، بیش از این 10 تا هم که ما علمی نداریم. من از اول میدونم خدا یه تکالیف بر من آورده، این اول میدونم تکالیفی دارم، بعد میدونم اون تکالیف تو همین روایات شیعه و تو همین کتابای معتبره، بقیهش دیگه میشه براعت، بقیهش میشه جای احتمال تکلیف، اونجا هیچ تکلیف دیگه نیست، فقط باید به روایات شیعه تو کتاب معتبره عمل بکنم. این تا اینجا استدلال، ولیکن این استدلال چند تا اشکال داره. اولین اشکال اینه که اگر این دلیل همه چیزش درست باشه، نتیجهش اینه که باید به روایات شیعه تو کتاب‌های معتبر عمل بکنیم، ولی عمل کردن یه مطلب، حجت بودن یه مطلب دیگره. اون چیزی که محل بحث ما بود اینه که روایات حجتند یا نه. این دلیل نمیگه روایات حجته، این دلیل فقط میگه یجب العمل به روایات، و این دوتا با هم فرق میکنه. فرقش اینه که اگر یه چیزی حجت بود، شما میتونید بگویید حکم خداست، اما اگر یه چیزی رو گفتیم واجبه بهش عمل بکنید، معلوم نیست حکم خدا هست یا نیست. تو رساله اون موقعی که می نویسه باید در نماز جمعه شرکت کنید، به اون موقعی که میگوید یجب و صلات جمعه، فرقش در چیه؟ چه بگوید باید، چه بگوید یجب، در هر صورت باید رفت نماز جمعه. اما تفاوتش اینه که اگر نوشته بود یجب و نماز جمعه، شما میگوید حکم خدا اینه که واجب است نماز جمعه بخونید. اما اگر تو رساله نوشت باید نماز جمعه بخونید، نمیتونید بگید حکم خدا اینه، فقط باید بگید باید بریم نماز جمعه. یه وقت تو رساله می نویسه اگه این کارو کردی نماز باطل است، یه وقت می نویسه اگه این کارو کردی باید نماز تو دوباره بخونی. اگر گفت باطل است یعنی حکم خدا اینه که نماز باطله، اما اگر گفت باید دوباره بخونی نگفته حکم خدا اینه، میگه من دارم میگم باید نماز تو دوباره بخونی. اگر یه چیزی رو گفتیم حجته، یعنی میشه به خدا نسبت داد. اگر گفتیم که باید به روایات عمل کنی، یعنی به خدا نسبت نمیشه داد. اونی که ما میخواستیم اینه که بگوییم این روایات حکم خداست، نه اینکه بگیم به اینا یجب العمل. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این دلیل میگوید واجب است به روایات عمل بکنید، ولی این روایات دلالت نمی کند بر این که آیا خبر واحد بر اصول عملیه مقدمه یا مقدم نیست. این ثابت نمی کنه، در حالی که ما اینو می خواهیم که بگوییم خبر واحد بر اصول عملیه مقدم است. یعنی اگر یه جای استصحاب داریم و یه روایت، ما میخواییم جوری بحث کنیم که بگیم روایت بر استصحاب مقدمه، ولی این دلیل فقط میگه به خبر واحد عمل کنید، ولی نمیگوید که خبر واحد بر اصول عملیه مقدم است. به عبارت دیگر اگر خبر واحد حجت باشه، خبر واحد حکومت یا ورود داره بر اصول عملیه، ولی این دلیل فقط میگه به خبر واحد عمل بکن، ولی نمیگوید که خبر واحد حاکم یا وارد بر اصول عملیه است. اینم اشکال دومه به این دلیل. اشکال سوم اینه که در باب تعارض و تعادل و تراجیح مشکل پیدا می کنیم، چون این دلیل فقط میگه به خبر واحد عمل بکن. حالا اگر که یک حدیثی با حدیث دیگر متعارض شد به نفی و اثبات، یکی میگه یه چیزی واجبه، یه روایت دیگه میگه واجب نیست، اینجا که میگیم به روایات عمل بکنید، یعنی اینجا الان من چیکار کنم؟ دو تا روایت داریم، میگوید اگر انگور به کسی بفروشید و میدونید او میخواد شراب درست کنه حلاله. فروش انگور به کسی که میخواد شراب درست کنه حلاله. دو تا روایت هم دقیقا برعکسش داریم، میفرمید که اگر که انگور به کسی میخواد بفروشید که او میخواد شراب درست کنه جایز نیست. خب این دلیل که میگه به خبر واحد عمل بکن، یعنی به کدام یک عمل بکنم؟ به روایات جواز یا به روایات حرمت؟ اگر که گفتیم روایات حجتند، اون موقع میگیم که روایات این حجت، اونم حجت، تعارض، تساقط یا مرجحات. اما اگر که گفتیم به روایت عمل بکن، این میگه جایزه بفروشید، اون میگه جایز نیست، الان عمل کردن غیر ممکنه. پس در باب تعارض این دلیل هیچ مشکلی را از ما حل نمی کنه. نه، این دلیل که حجیت ثابت نمی کنه. خود اخبار علاجیه هم این دلیل نمیگه حجیت، میگه اخبار علاجیه را عمل کنید. خواهمی الان این دو تا روایت تعارض میکنن، این میگه جایزه بفروشی، میگه جایز نیست بفروشی. من عمل بکنم یعنی چیکار کنم؟ ندیه تو باب تعارض که اصل اولی چی بود؟ اصل اولی اون اصل ثانویه که بدید رو مرجعات. پس تو باب تعارض هم مشکل پیدا میکنی. نه نه، اگر حجت بگه دیگه مشکل نداری، حل میشه. بله، تو باب تعارضم وقتی بگی که هر دو تا حجتن، میگم این حکم خداست، اونم حکم خداست، خب مثلا جای تخییره، اگه حجت باشه دم جای تخییر. ولی اگه بگیم عمل بکنی، عمل غیر ممکنه. بله، الان اینجا عملی هم چیکار کنم؟ نفی اثباته. این میگه بفروش، اون میگه نفروش. نفی اثباته، عملم غیر ممکنه. بنابراین این دلیل فایده ای نداره. انشاءالله فردا شب دلیل دیگه.